بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در مسئله ششم از مسائل رمی جمرات بود، بعد العود الى منا، اون آخرین مراحل حج دیگه که جمرات رو در روز 11 و 12 و گاهی در روز 13 هم رمی می کنن. این مسئله عبارتش مفصل بود که خوندم، تکرار نمی کنم، ولی عمدتاً دو بحث در این مسئله است. اول وجوب قضا اذا ترک، اگر یه روز ترک کنه فردا باید قضایش رو به جا بیاره، خواه سهواً باشه یا جهلاً یا عمدن. این هم مثل نمازه، نمازو باید قضا کرد اگر ترک کرد، حالا عمدن باشه جهلن باشه سهون باشه، علا کل حال باید قضا بشه، روزه باید قضا بشه، این هم جمرات باید قضا بشه. این یه مسئله، یه فرد در این مسئله ششم. و دومم این که قضاش باید ترتیب داشته باشه. ما در قضای ماه رمضان ترتیب قائل نیستیم، در قضای نماز ترتیب قائل نیستیم، ولی در قضای رمی جمرات ترتیب لازمه. اول قضا بعد ادا، حتی بین قضا هم ترتیب. اگر روم العید ترک کرده رمی جمره عقبه رو، یوم 11 هم ترک کرده رمی عقبه همه جمرات رو، 12 که میاد اول یوم العید رو قضا میکنه، بعد یوم 11 رو قضا میکنه، بعد 12 رو اداءً به جا میاره. ترتیب بین قضا و ادا و بین قضا، بین خود قضا هم ترتیب لازمی، بین قضا و ادا هم ترتیب لازمی. این عنوان مسئله بود. رفتیم سراغ فرع اول که اصل وجوب قضا باشه، اقوال رو نقل کردیم، ادعای اجماع در این مسئله شده، گفتن مسئله اجماعی است و مخالفی هم در این مسئله وجود ندارد. عبارات بزرگان را در بیان اقوال خوندم. نخیر، کل رم یه عمل حساب نمیشه. ترتیب حاصل نمیشه، با ترتیب بین مجموع باشه. بله. و اما دلیل بر این وجوب قضا روایاتیست که در باب 15 از ابواب رم یه جمره عقبه آمده، 3-4 تا روایت، 3 در باب 15، یکی در باب 5. ابواب رمی جمره عقبه باب 15. حدیث اول صحیح عبدالله ابن سنانه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین افاز من جمع یا من جمع، یعنی مشعر الحرام، حتی انتها الى منا، از مشعر آمد به منا، فعرز له آرزون، پیش آمدی کرد، مریض شد، مانعی پیدا کرد، فلم یرمی حتی غابت شمس، رمی انجام نداد تا غروب آفتاب، روز عید رمی جمره عقبه نکرد. قال یرمی اذا اصبح مرتین، فردا صبح که روز یازدهمه دو بار رمی میکنی، مرتن لما فاتهو، این تعبیر ما فاتهو معنیش این است، این قضا، نیت قضا میکنی، مرتن لما فاتهو، والاخرى لیومه لوی یصبح فیه، دومی هم مال همون روز بعد که روز یازدهمه. اینجا به دقت کنید، ولی فرق بینهما، اینا رو از هم جدا کنه از نظر زمان، یکون و احدهما بکرتن و هیل الامس، جدا میکنی نار از هم، اولیشو اول طول و آفتاب انجام میده، و هیل الامس یعنی قضا رو اول وقت انجام میده، و الاخرى عند زوال شمس، دومی رو در موقع ظهر انجام میده. البته این از مستحباته، ولی بعدن میاد به همین ذیل در فرع دوم استدلال میکنیم که ترتیب باشه، اول للامس بعد لیومه، پس ترتیب بین ادا و قضا در این ذیله که مسئله آینده بهش استدلال میکنیم. نه از اولش نمیشه، مروتن لحاظا مروتن لحاظا، ممکن است ترتیبی هم نداشته باشه. و اما همین حدیث مرحوم کلینی نقل کرد، این مرحوم شیخ طوسی بود نقل کرده بود در تهذیب که وسائل از اونجا نقل کرده، همین با سند دیگر از عبدالله ابن سنان روایت صحیح کلینی نقل کرده که حدیث دوم این بابه، 2:15 از ابواب رمی جمره عقبه. منتها یه تفاوتی داره. بله، ان عبدالله ابن سنان مثله الا انه قال فلم یرم الجمره حتی غابت الشمس، تا اینجاش که مثل همه. قال یرمی اذا اصبح مرتین، باز مثل همه، احدهما بکرتن و هی للامس، اینم مثل همه، و الاخرى عند زوال الشمس، اینجاش هم مثل همه، تفاوتش وحیل یومهی، دومی مال امروزه، وحیل یومهی، فقط این جمله رو اضافه داره در نقل کلینی، و الا همش مثل همه. بعد مال مرحوم شیخ هم میرسون این مطلب رو، منتها اینجا تصریح شده وحیه لیومهی دومی مال امروزه. حدیثی هم داریم که این حدیث عن لؤلؤی، در سند لؤلؤی واقع شده. اسمش چیه؟ حسن ابن حسین لؤلؤی. بقیه سند خوبه، حسن ابن محبوب است، علی ابن رعاب است، برید اجلیست که از امام نقل میکنه. و اما این جناب لؤلؤی محل بحثه. مرحوم علامه در خلاصه و نجاشی در کتابش میگن ثقتون حسن ابن حسین لؤلؤی ثقتون، ولیکن مرحوم صدوق گفته من احادیثشو قبول نمی کنم. استاد صدوق هم ابن ولید، محمد ابن الحسن ولید، ابن ولیدم گفته من قبول نمی کنم. میگن استاد صدوق قبول نکرده، صدوق هم به تبع استادش قبول نکرده. قرآن این دو بزرگوار قبول نکردن، اون دو بزرگوار قبول کردن، ولذا باید بگیم مختلفون فیه جناب حسن ابن حسین لؤلؤی. و حدیثشو به تنهایی نمیشود استدلال بهش کرد مگر به عنوان مؤید برای اون دو حدیث سابق. عن برید الاجلی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی رمی الجمرت الوستا. شماره سه این بابه، در این باب سه حدیث بیشتر نداره و سه حدیث هم دلالت داره، دو تاش صحیحه بود، یکیش محل بحث که همین حدیث باشه. سعد تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی رمی الجمرت الوستا فی الیوم ثانی، رمی جمره وستا رو در یوم ثانی فراموش کرد. مراد یوم ثانی دوازدهمه یا مراد یازدهمه؟ قاعدتا دوازدهمه. بله دوازدهم باید باشه، چون وستا در روز عید که رمی نمیشه، عقبه رمی میشه. قال فلیرمها فی الیوم الثالث لما فاتحو، باید رمی کنه وستا را یوم الثالث لما فاتحو و لما یجب الیه فی یومه، برای اون روز ادا به جا بیاره، قضا به جا بیاره. از این حدیث ترتیبی استفاده نمیشه چون با واو عطف شده، نه این است که با فا یا سمه عطف شده باشه. و لما یجب الیه فی یومهی، روز سیزدهمه باید بمونه، باید بمونه و قضا کنه، این چاره ای نیست. و اما بنابراین مسئله از نظر ادله روشنه، روایت صحیحه معتبره داریم لااقل دوتا، یکی هم محل بحث، که از اینا استفاده وجوب قضا می شود. زیدش مال مسائل آینده است و من نخوندم. و اما روایت، و اما فرع دوم، یعنی قضا که لازمه ترتیب هم لازمه. اول قضا رو به جا بیاره بعد ادا. اقوال من در این زمینه میخونم اجمالاً، بعدم همون ادله‌ای که الان اشاره کردم به اونها استناد میکنیم. حدیث باب پنجم رو نخوندم، واسه میان یه حدیث هم در باب پنجم داریم که حدیث چهار باب پنج روایت معاویه ابن عماره، ولی این باب پنج از ابواب عقبه نیست، از ابواب عود الی مناست. عود الی منا باب پنجش. حدیث چند از کردن؟ چهار باب پنج. این روایت معاویه ابن عماره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت له الرجل ينكس فی رمی الجمار، درست انجام نمیده، فیبدأ بجمرت العقبه، به جای این که از اول بگیره از آخر میگیره، ثم الوسطا ثم العظما، عظما همون اوله. قال یعود فیرمل وستا، برگرد ترتیب رو در یه روز راحت کن، بین ادا ترتیب ما در ادا اولاره که به هر حال رم میکرده و آخر کار رم میکرده، خب رم میکرده دیگه، قبوله. بنابراین وستا رو باید ثم یرمی جمرت العقبه، تا اینجاش مربوط به ترتیب ادا بود. این جمله رو دقت کنید، و ان کان من الغد، این قضا رو میرسونی، و ان کان من الغد، هرچند فردا باشه، یعنی قضا رو باید فردا به جا بیاره. این چهار تا روایت بود که دلالت بر بحث ما داشت، و این روایت چهارم هم روایت صحیحه معاویه ابن عماره، سه تا از این روایات صحیحه بود. خب بریم سراغ ترتیب بین قضا و ادا. اطلاع داره دیگه، حالا ببینیم عمدش هم میشه نمیشه، بعدم بحث میکنیم. بله، و این کان من الغد، یعنی به جا می آورد هرچند فردا باشه، امروز نشد فردا، و این کان من الغد. و اما راجع به ترتیب هم بازم جزء مسلمات و اجماعیاته، عبارتی از جواهر عبارتی از ریاض براتون نقل میکنم. جواهر محکم جلد 20 صفحه 24 میگه اما ترتیب، ترتیب چی؟ بین ادا و قضا. فلا خلاف اجده فیه، خلافی نمییابم، بل فی المدارک هو مقتوع به فی کلام الاصحاب، صاحب مدارک میگه در کلام اصحاب مقتوع به، بل عن الخلاف الاجماع علیه، مرحومم مرحوم شیخ هم در خلاف گفته ترتیب بین ادا و قضا اجماعیه. و اما کلام ریاض که از این یه خود مبسوطتره، جلد هفتم ریاض صفحه 155 و یجب ان یکون مرتبا، لازم است مرتب باشه. چی؟ بینه و بین الادا، بینه یعنی بین قضا و بین ادا. فیؤخره عن القضاء، تأخیر میاندازه از قضا، بلکه بین قضاها هم ترتیب لاید میشه. بل لو فاته رمی یومین، دو روز قضا شد، این دو روز هم به ترتیب به جا میاد، اول قضای روز اول بعد قضای روز دوم. قدم الاول علی الثانی، قدم قضای روز اول و بر قضای روز دوم. و ختم بالعدا، خاتمش هم عداه، بعد از قضاها عداه به جا میاره. بلا خلافن، بل علیه الاجماع عن الخلاف، همون چیزی که در کلام جواهرم بود، اجماع شده است بر خلاف. و هو الحجه علیه، خواهیم دید صاحب ریاض ادله دیگر نپذیرفته، فقط دلیل بر وجوب ترتیب را اجماع شمرده. حال ببینیم سراغ ادله دیگر، ببینیم ادله دیگر چیه که صاحب ریاض قبولش نکرده. دو دلیل اینجا آوردن، یه دلیل عقلی یه دلیل نقلی. اما دلیل عقلی گفتن لتقدم سبب، سبب که مقدم شد مسبب هم باید مقدم بشه. روز اول فوت شده، این جلوتر بوده، روز دوم بعد بوده، یا بین ادا و قضا، روز اول فوت شده واجب شد قضا، تقدم سبب، روز دوم اداست، تأخر سبب، سبب متأخره، اون سبب متقدمه. این تقدم سبب، اینو یه استدلال عقلی گرفتن برای وجوب ترتیب بین قضا و ادا و بین قضاها. ولیکن این دلیل دلیل ضعیفی است، ضعیف به دو جهت. اولا بحث سبب و تقدم سبب و اینا مال اسباب تکوینیه عرفیه خارجیه است، نه اسباب تشریعی که اعتبارات بارها، بله بارها گفته این اشتباه کردن تکوین با تشریع که اخیراً در اصول و فقه ما نفوذ کرده، مسائل فقهی را به صورت مسائل تکوینی فلسفی دنبال می کنن. گفتیم این اشتباهه، سببیت اراده خداست، نه فوت شدن. سبب در اینجا یک امر اعتباریه، درسته در اسباب تکوینی هر وقت سبب مقدم باشه مسبب مقدم میشه. مثلا اول سبب بارش باران در قم پیدا شد، بعد سبب بارش باران در تهران. خب سبب جلوتر بوده، اول اینجا باران میباره بعد اونجا باران میباره. یا اول در پرورش این گیاهان، اول اسباب پرورش این درخت رو فراهم کردیم، بعد اسباب پرورش اون درخت. این تقدیم، تقدم سبب باعث تقدم مسبب میشه. اسباب تکوینیه، این مقدم مسببشم مقدم، اون مؤخر مسببشم مؤخر. در تمام عالم تکوین همینه، هر وقت اسباب جلوتر بشه مسببات هم جلوتر میشه. امور اعتباریه ریشش در اعتباره، ریشش در تکوینیات نیست. ریشه اصلا سببیت در مسائل شرعی میگن جنابت سبب غسله. جنابت سبب غسلی، سبب غسل امر خداست، فرموده غسل کنی بعد از جنابت، شبیه سببه. بلا سبب در امور تکوینیه به معنای حقیقی وجود نداره. سبب همه احکام ارادت الله. جنابت سبب وجوب غسل نمیشه، مگر جنابت شارعه که بیاد تشریع کنه وجوب غسل را. خدا تشریع کرده، منذا گفته اندهازا اینو انجام بده، بعد از تشریع شبه سببه، شبه سببه، سبب نیست. این آقا مسئله ایست که باید روش درست دقت کنید. در تمام مسائل فقه و اصول ما نریم سراغ مباحث فلسفی که در باره تکوینیاته. ما همچنین مثلا تعدد اسباب باعث تعدد مسببات می شود نمی شود، اینا رفتن روی تکوین حساب کردن و امثال ذالک. یا مثلا اجتماع امر و نهی می شود یا نمی شود، گفتن از قبیل متضادین، جمع بین متضادین جایز. این همش مباحث فلسفیه که نفوذ کرده است در اصول. اصول رو باید با همون ابزار خودش تشریعی قانونی باید این بحثات. دو تا قانون متضاد کسی جعل کنه، این جمع بین زدینی، این لغوه. اقلا میگن بابا تو گفتی امروز تعطیل، بعد گفتی امروز تحصیل. نه، دو تا انشاء حکم سوال میکنن، دو تا انشاء حکم متضاد تناقض نی، قویه، تناقض نی. انشاء خفیف المعونه است، انشاء میکنم امروز تعطیل، بعد انشاء میکنم امروز تحصیل. این زده نیستن، نقیزه نیستن. این چیه؟ این قبیح. مولا نباید این کار رو بکنه، نباید حکم متضاد بده. مسائل، دقت کنید، مسائل تشریعی بر محور حسن و قبع میچرخه، نه بر محور نقیزین و زدین و امثال ذالک. حسن و قبع، آیا این قبیحه؟ آیا این حسنه؟ ولی مسائل تکوینی بر اساس تضاد و تناقض و امثال ذالک و تکوینیات میچرخه. به هر حال ما بیاییم بگیم چون اینجا سبب متقدم بوده، بنابراین مسبب هم باید متقدم بشود و ترتیب بین سبب مسبب. این حرفا در اینجا درست نیست. هذا اولا. روز اول میشه آخر انداخت، بله. اگه روایت نداشته باشیم همین میگیم ترتیب از بین بره. اگه روایت بعدی نیاد و ما رو ملزم به ترتیب نکنه، میتوانیم قضا رو بعد از ادا به جاییم. همانطور که در نماز حالا میرسیم، من در نماز، ما در نماز چی میگیم؟ آیا میگیم ترتیب باید باشه بین ادا و قضا؟ نه، شما نمازهای قضای زیادی به ذمه داری. امروز نماز عداتو میخونی، بعد میای یواشواش نماز. قضای لیومهی رو گفتن ترتیب، اما بقیه که نگفتن. ما در سال گذشته قضای داری، امروز عدا میخونی، بعد قضا به جام. صحبت اصحرج نی، یه دونه قضا. ما در سال گذشته یه نماز زور قضا داری، امروز نماز زور عداتو میخونی، بعد اون یه دونه غذا رو به جا میاره، اشکال نداره شرم. و همچنین در غذای صیام، شما اگر به خاطر بیماری، مسافرت، 10 روز، 20 روز، 1 ماه رمضان رو باید غذا کنی، آیا به نیت روز اول غذا، بعد به نیت روز دوم غذا، بعد همچین چیزی کسی نمیگه؟ نمیگه. اون یه بحث دیگریه، اون یه بحث دیگریه. یه دونه غذا من میگم داره، فقط یه نماز زورش غذا شده، 1 سال گذشته یادش آمد، حالا قبل از نماز زور به جا بیاره یا بعدش هم میشه؟ بعدش هم میشه. کسی اینو نمیگه. در صوم هم لازم نیست به ترتیب به جا بیاری، مثلا نیت روز اول، دوم، سوم، چهارم نداره. 10 روز غذا داری، 10 روز غذا به جا بیار. بنابراین این مسئله سبب، این اولین اشکال. دومین اشکال، سلمنا، اجازه بدید، سلمنا به این که سبب مقدم. ما میگیم مسببش هم مقدم، مسبب وجوبه، نه مسبب عمله. اگر روز اول قضا شد، سبب مقدم بود، وجوب قضا مقدم شد، وجوب نه فعل قضا، واجب نه، وجوب. خب وجوب مقدم شد، وجوب مقدمه دلیل نیست که واجب مقدم به جا بیاید. تکرار میکنم، یک اشکال درباره سبب، مقایسه کردن اسباب تکوینی و اسباب تشریعی است که درست نیست. اشکال دوم این است، سلمنا، اما قضا وقتی مقدم باشه چی مقدم میشه؟ وجوب قضا مقدم میشه. فوت، تعبیر به فوت کنیم، فوت رمی مقدم بود بر مال امروز، اون دیروز فوت شد، این امروز. فوت که مقدم بود، وجوب قضا مقدم شد. وجوب قضا، نه واجب، واجب مقدم نیست، وجوبش مقدم شده. تقدم وجوب چگار به تقدم واجب داره؟ بر من واجب شده اداء دین زید دیروز، اداء زید امر امروز، وجوب ادا دیروز، اما لازمه دین زید رو زودتر از امر، دین امر رو زودتر، هر دار با هم ندارم، ابدال ترتیب نداره. وجوب ادای دین مقدم بوده، نه واجب. پس این دلیل، دلیل معتبری نشد. و اما دلیل معتبر، همون روایاتی است که الان خوندم، دیگه تکرار نمی کنم. روایت عبدالله ابن سنان بود که هم مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده بود، هم مرحوم کلینی در کافی با یه تفاوت مختصر. روایت هم صحیح است، میگه باید قضا قبل از ادا باشه. روایت میگه، خوندم الان روایتو. بنابراین دلیل اصلی ما اینه، منتها این جمله دقت کنید، این بحث تمام بشه، منتها صاحب ریاض و امثال ایشون آمدن گفتن این روایات اعتباری نداره. چرا؟ فکر میکنید چرا؟ چون آمیخته با مستحبه. میگه قضا رو صبح به جا بیار، ادا رو ظهر به جا بیار، عیدش مستحبه، بنابراین مقید شل میشه. قیدش مستحبه، قضا رو صبح، بکرتن صبح، ادا رو عند الزوال، اینا که میدونیم مستحبه، چون مقید به قید مستحب شده بنابراین فایده نداره. این حرفیست که صاحب ریاض داره و متزلزل کرده تمسک به روایاتو و عمل. جواب این جوابی که عرض میکنم به درد اینجا و تمام مباحث میخوره. ما هستیم و ظاهر عوامر، ظاهر ام این است، هم قضا واجبه، هم ترتیب واجبه، هم صبح بودن واجبه، ظاهرش این است که همش واجبه. حالا یه قیدی به دلیل خارجی ثابت شد مستحبه، ظهور بقیه از بین نمیره. به ما گفته از هم قضا رو باید قبلا به جا بیاری، هم صبح اول طلوع، هر دوش ظاهرم واجبه. بعد به دلیل خارجی ثابت شد که زمانش مستحبه. ثبوت استحباب به دلیل خارجی نسبت به قید باعث نمیشه که دومی متزلزل بشه، الا یه الا داره، الا این که زیاد مستحبات قاطی شده باشه. اگر مستحبات در یه روایت زیاد بود، یه دونه واجب وسط اینها دیگه عرف عقلا متزلزل میشون. اما یه دونه قیدش مستحب شد، مقید ظهور در وجوب داشت، اون ظهور از بین نمیره. اصحابم که فتوا دادن همین فهمیدن، یعنی فهم اصحاب برای ما در اینجا مؤید میشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.